الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با اصل استصحاب است. به حول و قوه الهی مبحث مهم و ارزشمند استصحاب را از امروز انشاءالله آغاز میکنیم و از خداوند متعال توفیق میخواهیم که انشاءالله بتوانیم حق این بحث رو به اندازه بضاعتی که داریم ادا کنیم. بحث ما در استصحاب در ضمن هفت فصل واقع میشود. تمام مباحث استصحاب رو انشاءالله بخواهیم بررسی کنیم هفت فصل می شود که اینها را انشاءالله بیان خواهیم کرد. الفصل الاول تعریف الاستصحاب. تعریف استصحاب چیه؟ در رابطه با تعریف استصحاب اولین تعریفی که مورد بحث قرار می گیرد تعریف شیخ است. مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل همون بحث استصحاب فرموده است که بهترین تعریف و کوتاه‌ترین تعریف برای استصحاب این است که بگوییم الاستصحاب و ابقاء و ماکان. سه تا کلمه است: ابقاء و ماکان. استصحاب عبارت است از این که ما اون حالت سابقه را ابقاءش کنیم، ادامه بدهیم. اون ادامه حالت سابقه، ابقاء ماکان، همون استصحاب می شود. این تعریفی است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده است. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه در رابطه با این تعریف اشکال فرموده است به این تعریف مرحوم شیخ و به واسطه این اشکال تعریف دیگری را ارائه فرموده است. به تعریف مرحوم شیخ اشکال کرده و تعریف دیگری را ارائه فرموده است. تعریف صاحب کفایه را هم بگوییم بعد اشکالات ایشان را بررسی کنیم بر تعریف مرحوم شیخ. صاحب کفایه می فرماید الاستصحاب و الحکم به بقاء حکم او موضوع انزی حکم شک فی بقائه. الاستصحاب الحکم به بقاء حکم او موضوع ان زی حکم شک فی بقائه. اینم تعریفی است که صاحب کفایه اعلی الله مقامه ارائه فرموده. خب حالا باید ببینیم چرا صاحب کفایه از تعریف مرحوم شیخ توجه فرموده روی گردان شده است و فرموده اون تعریف، این تعریف بهتر است. در کفایه صاحب کفایه علت این عدول از تعریف شیخ را مطرح نکرده، فقط تعریف را ارائه کرده. ولیکن مرحوم صاحب کفایه حاشیه ای دارد بر رسائل به نام فوائد الاصول. در اون حاشیه به تعریف مرحوم شیخ دو تا اشکال کرده. دو تا اشکال به تحریف مرحوم شیخ کرده و فرموده به خاطر این دو اشکال ما از این تحریف را قبول نداریم. یک، اولین اشکالی که کرده فرموده است در تعریف مرحوم شیخ دو رکن مهم استصحاب ذکر نشده است. در تعریف مرحوم شیخ دو رکن مهم استصحاب ذکر نشده است. چیه این دو تا رو؟ یک، یقین سابق. دو، شک لاحق. شیخ فرموده ابقاء ما کن، یقینش کجا هست؟ شکش کجا هست؟ ابقاء ما کن دلالت بر یقین ندارد، دلالت بر شک هم ندارد، در حالی که استصحاب قوامش به این دوتا هست. شالا خواهیم رسید ارکان استصحاب را بررسی خواهیم کرد که از مطالبی که در آینده میرسیم بررسی ارکان استصحاب است. استصحاب ارکانی دارد، بعضی ها میگن سه تا هست، بعضی ها میگن چهار تا هست، حالا انشاءالله اونها را خواهیم رسید. مرحوم صاحب کفایه میفرماید در این تعریف مرحوم شیخ ابقاء و ما کانه، این یقینش کو، شکش کو، ارکان مهم استصحاب در این تعریف ذکر نشده است. یک، اشکال اول. و اما اشکال ثانی، دومین اشکالی که کرده فرموده است که این تعریف مرحوم شیخ تمام مبانی استصحاب را شامل نمی شود، برخی از مبانی استصحاب را می گیرد. خب من اینجا باید دو تا نکته را برای عزیزان توضیح بدهم که این اشکال صاحب کفایه روشن بشه. اولین نکته این که اگر ما یک موضوعی را تعریف می کنیم باید به گونه ای تعریف کنیم که بتواند همه نظرها را شامل بشود. یه جوری تعریف نکنیم که بعضی نظرها را بگیرد، بعضی نظرها را نگیرد. باید یه جوری تعریف کنیم. تعریف باید به گونه ای باشد که همه دیدگاه ها، همه مسلک ها، همه مبانی در این تعریف بگنجد. توجه فرمودید؟ چه استصحاب بخوایم تعریف کنیم، چه چیز دیگری را میخوایم تعریف کنیم، هر چی را که میخوایم تعریف کنیم باید به گونه ای باشد که جمیع المبانی، جمیع المسالک، همه مسلک های مختلف، همه مبانی مختلف اینها را شامل بشه. اگر اینطور نباشد این تعریف یه نقصی پیدا میکنه، یعنی در واقع جامع همه افرادش نمیشود. نکته دوم این هست که در باب استصحاب مبانی مختلف است. چگونه؟ بعضی ها استصحاب را از باب روایات حجت می دانند، بعضی ها استصحاب را از باب بناء عقلا حجت می دانند، بعضی ها استصحاب را از باب حکم عقل حجت می دانند. پس سه تا مبنا شد. مبنایی که استصحاب را از باب روایات حجت می‌داند، صحیحه اولای زراره، صحیحه ثانیه، صحیحه ثالثه، سه تا روایت صحیح فقط از زراره داریم در باب استصحاب. خب متأخرین اکثر مبناشون بر همینه، یعنی از زمان پدر شیخ بهایی، زمان پدر شیخ بهایی به این ور همه دیگه آمدن در باب حجیت استصحاب از چی استفاده کردن؟ روایات. اما قبل از پدر شیخ بهایی، یعنی بگید علامه حلی، محقق حلی، شیخ طوسی، سید مرتضی، در حجیت استصحاب از روایات استفاده نمی کردن، یا از طریق حکم عقل یا از طریق بناء عقلا استفاده می کردن. حالا چجوری استفاده می کردن اینو انشاءالله در فصل ششم باید خدمت ادله حجیت استصحاب را که بررسی کنیم اونجا مفصل باید براتون توضیح بدهیم که حکم عقل چیه، بنای عقلا چیه، چجوری از اینها می خواهد استصحاب نتیجه گیری بشود، تفصیلش رو باید اونجا براتون بیان کنیم. اما اجمالا بدانیم که در باب استصحاب بله چند تا مبنا داریم؟ سه تا مبنا داریم. مبنای اول حجیت الاستصحاب بالاخبار و روایات. مبنای دوم حجیت الاستصحاب به بناء العقلا. مبنای سوم حجیت الاستصحاب به حکم العقل، با حکم عقل است. این سه تا مبناشون. حالا حرف صاحب کفایه اینه، میگه تعریف شیخ بنابر مبنای اول و دوم درسته، اما اگر کسی مبنایش سومی باشه، یعنی استصحاب را از باب حکم عقل حجت بداند، تعریف شیخ این نظریه را نمیگیرد. تعریف مرحوم شیخ این نظریه را شامل نمیشود. خوب دقت کنید، دوباره تکرار میکنم تا دلیلش را ببینیم چیه. مرحوم صاحب کفایه میفرماید تعریف شیخ که فرمود ابقاء ما کان، این ابقاء ما کان که استصحاب را تعریف کرد، اگر مبنای ما روایت باشد فبها، درست، این تعریف خوبه. اگر مبنای ما بناء عقلا باشد، این هم که درسته. اما اگر مبنای ما حکم عقل باشد، در این صورت این تعریف مرحوم شیخ این مبنا را شامل نمی شود. خب چرا؟ به چه دلیل؟ صاحب کفایه می فهمد به دلیل این که این ابقا عبارت است از عمل مکلف. ابقا یک چیز عملیه، یعنی مکلف در مقام عمل ابقا می کند. این ابقا میشه ابقا عملی. وقتی که شد ابقا عملی، خب روایات که میگه لا تنقص الیقین بشک، همین ابقا عملی را میگه، دی درست. عقلا هم سیرشون همینه، یعنی عمل میکنن، ابقا میکنن. اما عقل که عملی ندارد، عقل حکم میکنن، عمل نیست. ابقاء ما کان، خوب دقت کنید دارم تکرار میکنم، ابقاء ما کان از سنخ عمله، یعنی شما در مقام عمل اون حکم رو ابقاء میکنی، اون موضوع رو ابقاء میکنی. پس ابقاء عبارت است از چی؟ عبارت است از چی؟ از عمل. وقتی که شد عمل، یعنی استصحاب یک شیء عملی، چیز عملیه در مقام عمله، این با روایات خوب جور در میان، چون روایات میگه لا تنقض الیقین بشک، یعنی در مقام عمل، در مقام عمل یقین از راک باشک نقض. بنای عقلا هم که سیره است دیگه، سیره عقلا یعنی عمل میکنن. اما عقل میگه عمل دارد، عقل حکم دارد، عقل عملی ندارد. پس اگر مبنای شما برود روی استصحاب که به واسطه چی میخواد حجت بشه؟ عقل میخواد. اینجا نباید بگیم ابقاء ما کان، باید بگیم الحکم بالبقا. اینجا با عقل جور در میاد. عقل حکم به بقا، ابقاء نمی کند. عقل ابقاء نمی کند. عقل چیکار میکنه؟ حکم میکند، اذعان میکند، تصدیق میکند. عمل کار عقل، عمل کار مکلف. روایات چون داره به مکلف میگه، حمله بر چی میشه؟ عمل. سیره عقلا هم که یک امر عملیه، یعنی عقلا در خارج دارن عمل میکنن، اینا درسته. اما اگر دلیل ما برای حجیت استصحاب حکم عقل باشد، عقل ابقاء عملی اصلا ندارد. عقل همیشه چیکار میکنه؟ حکم میکنه، اذعان میکنه، تصدیق میکنه. عمل خارجی شأن عقل نیست، شأن عقل اذعان است، شأن عقل ادراک است. فعلا از الاساس، پس بنابراین این هم اشکال دوم می شود و ما نمی توانیم تعریف مرحوم شیخ را بپذیریم و تعریف مرحوم شیخ را قبول کنیم. این اشکال صاحب کفایه است، بلکه بر مرحوم شیخ اعظم رضوان، فلذا از اون تعریف شیخ عدول کرد به این تعریف. تعریف آخون ببینید چیه؟ چی بود تعریفش؟ الحکم ببنی، اولا الحکم خاطر این اشکال دوم گفته، و اما از اون طرف بله الحکم ببقای حکم او موضوع انزی حکم شک کفی بقای، شک را که در اینجا آورده اشاره به چیه؟ اشاره به چیه؟ اشاره به رکن دومه. خب شک در بقا که کردی پس یعنی حدوسا یقین داشتی که الان شک در بقا کردی، پس یقین همینجا ذکر شده. و علی هذا الاساس مرحوم صاحب کفایه علتی دارد که عدول کرده از اون تعریف مرحوم شیخ آمده است به این تعریف. خب این تا به حال این بحث را الان تا اینجا رساندیم که ما در استصحاب با چند تا تعریف مواجه شدیم؟ دو تا. تعریف مرحوم شیخ، تعریف مرحوم. در اینجا یک نظر سومی وجود دارد. اون نظر سوم این است که فرمودن اصلا استصحاب قابل تعریف نیست. نمیتوانیم تعریف کنیم. چون مبانی مختلفی در استصحاب هست، قدر جامع بین این مبانی وجود ندارد، فلذا لا یمکنو تعریف الاستصحاب علا نهون یکونو جامع اند جمیع المبانی. دقت کنید اینجا این قول الان اصلا یه حرف دیگری میزنه، میگه نه تعریف شیخ نه تعریف آخوند، اصلا ما نمیتوانیم استصحاب را جوری تعریف کنیم که بخواد همه مبانی موجود در استصحاب را شامل بشه. هر تعریفی کنیم یه مبنا را میگیرد، یه مبنا میفته بیرون. هر تعریفی را، هر تعریفی که شما انجام بدید بالاخره یه جوریه که یه مبنا میمونه تحت این تعریف، یه مبنا میفته بیرون. این هم یه نظره. این نظر نظره کیه؟ سه نفر از محققین این فرمایش رو فرموده. نفر اول محقق اصفهانی، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب حاشیه بر کفایه رحمت الله علیه، معروف است به کمپانی ها را، نقل شده که ایشان فرموده من راضی نیستم به من کمپانی بگویید. علتش بخاطر این که کمپانی میگم، پدر ایشان تاجر خیلی مهم و معتبری در کاظمین بوده، در کاظمین تاجر خیلی معتبری بوده زمانهای قدیم، یعنی البته الان هم همینه، لفظ خارجی تجارتخانه را بهش میگن چی؟ کمپانی. این لفظ فرنگیه، شاید حالا ایشون به این اعتبار که مثلا این لفظ فرنگیه، یا به این اعتبار که بالاخره به یک عالمی بگیم کمپانی کارخونه داره، مثلا فرض کنید که عرضم به حضور شما تجارتخانه داره، معروف. حالا این مسموعه، حالا خیلی نمیدانیم، یقین هم نداریم که واقعا ایشون همین نظری، ولی گفتن که ایشون فرمودن به من کمپانی نگید، به همون شیخ محمد حسین اصفهانی بگوید. پدر تاجری داشتن، وضع مالیشون هم بسیار بسیار خوب بوده، مرحوم کن اول حال و توایل اوایل وضعشون خوب بوده به واسطه همون پدر بزرگواری که داشتن، ولی در اواخر خیلی هم وضع زندگیشون به هم ریخته بوده و ظاهراً عرضم به حضور شما که از نظر مالی دچار مشکلات و سختی هایی بودن. خب ایشان می دانید که جزء نوابغ بوده دیگه، نوابغی بود که کمتر ما در میان عالمان شیعه شخصیتی مثل ایشان داشتیم. این حاشیه بر کفایه‌ای که ایشان داره در سه جلد به نام نهایت الدرایه در 35 سالگی نوشته، 35 سالش بوده این حاشیه را نوشته، حاشیه ای که به جد میتوان گفت که کمتر کسی پیدا میشود الان در تمام حوزه‌های علمیه که دقیق این حاشیه را متوجه بشه که مرحوم شیخ محمد حسین چی فرموده. نمیدانم اصلا پیدا بشه یا پیدا نشه که واقعا حق کلام ایشان را متوجه بشه. مرحوم آیت الله عظما میرانی که شاگرد خاص ایشان بودن، ایشان که یک نظر ویژه‌ای داشتن نسبت به مرحوم محمد حسین، می‌فرمودند در اصول دیگه هیچ کسی بالاتر از حاج شیخ حرفی ندارد، حاج شیخ حرف آخر را در اصول زده. خیلی به ایشان عنایت داشتن، فرمودند دیگه کسی روی حرف ایشان حرفی اصلا نمیتواند بزنه، شو دیگه رسیده به آخر خط اصول و بالاتر از ایشان. خب شخصیتی بسیار بسیار بزرگوار، هم از نظر علمی و هم از نظر اخلاقی هم بسیار بزرگوار بوده، ذوق شعری بسیار خوبی هم داشته، دیوانی دارد در مدح اهل بیت، هم فارسی دارد هم عربی دارد. و این خیلی جالبه که ایشان هم در فلسفه خیلی قوی بوده، در فقه اصول خیلی قوی بوده، از اون طرف در ذوقیات شعر هم خیلی قوی بوده. معمولا این دوتا مخالف همن. کسی که ذوق شعری داره، تفکر فلسفی داره، این بر عقل، این بر شعره، این بر احساس، اینا با هم تقریبا جمع نمیشه. کم اتفاق میفته کسی هم ذهنش حالت ریاضی داشته باشه هم حالت ادبی داشته باشه. قسمت چپ مغز ما میگن مال ریاضیات، اونایی که قسمت چپ مغزشون قویه هوش ریاضیشون خیلی بالاست. قسمت راست ذهن ما مال حافظه و ادبیاته، مربوط به شعر و ادبیات میشه. معمولا اینجوریه، یا قسمت راست قوی تره یا قسمت چپ. این که یک کسی باشه که هر دو بخش مغزش قوی باشه، هم هوش ریاضی داشته باشه هم هوش ادبی و حافظه و ذوق شعری داشته باشه کم داریم. مثلا مرحوم حکیم سبزواری حاجم اللهادی که منظومه ای دارد در منطق و در فلسفه، هم شعرهای خیلی زیبایی دارد هم خب فلسفه و حکمتش هم خیلی قوی هست. مثلا ملا صدرانه فلسفه داره ولی شعری نداره. ابن سینا هم همینطور، بقیه هم همینطور. معمولا اینهای که اهل فلسفه هستن شعرشون خیلی جالب در نمیاد، ولی خب بعضی ها هستن مثل ایشان خیلی بزرگه. مرحوم هاشمند حسین آیت الله العظما بهجت خودشون شاگرد ایشان بودن، شاگرد مرحوم هاشمند حسین. از ایشان نقل میکنن که استاد ما هر روز زیارت عاشورا را با صد لعن و صد سلامش میخواد هر روز، و از خدا هم خواست خدایا اون روزی که عمر من به پایان میرسد من زیارت عاشورا را خونده باشم و بعد عمر من به فرمودن. اتفاقا همین طورم شد. اون روزی که ایشان عمرشون به پایان رسید بعد از آنی بود که زیارت عاشورا را خوندن با صد لعنش و صد سلام. خیلی بزرگ واسه من، میخوام ویژگی های اخلاقی ایشان را بگم. از جهت تواضع در این علم سطح بالا در نجف احدی به اندازه علم ایشان علم نداشت، ولی تواضعش از همه بیشتر بود. تواضعش از همه بیشتر. شاگردی دارد ایشان، میگه یک روز در بازار هویج استاد جلو بود، منم پشت سر بودم. یه دفعه دیدم که استاد ما خم شد و از روی زمین داره پیاز جمع می‌کنه. استادی که اون موقع در نجف شاخص بود اصلا، مرحوم هاشمند حسین، تو بازار هویج که بازار شلوغی هم از مردم خیلی تردد دارن، خم شده داره پیاز از روی زمین جمع می‌کنه و لبخندی می‌زنه. رفتم جلو کمک کردم، چون پخ شده بود دیگه این برام، و پیازها رو جمع کردم. بعد استاد رو عرض کردم که حالا این که شما خم شدید و پیاز از روی زمین جمع که حالا این خودش یه مسئله است، این لبخندی که شما میزنید در این جهتش چی که لبخندی میزنید؟ فرمودن علت لبخندم اینه، من جوان بودم، تازه طلبه شده بودم، در صحن امیرالمومنین آمده بودم، یک تسبیح شاه مقصودی داشتم. این خیلی ارزشمند بود، هر دانه او یک دینار عراقی ارزش داشت. یک دینار خیلی پول زیادی بود زمان قدیم، یعنی 100 تا دانه که داشت 100 دینار از یک پول عجیبی بود. خب پدرشون تاجر بود دیگه، ایشون هم بالاخره به همون سبب این ثروت را داشت. بالا سر امیرالمومنین ایستاده بودم و تسبیح هم تو دستم بود و میچرخوندم، تسبیح هم پاره شد، دانه هاش ریخت روی زمین. غرور من اجازه نداد که خم بشم و این دانهای تصویر رو بردارم، بلش کردم. انقدر مغرور بودم به خودم، انقدر غرور داشتم. اما الان توی کوچه که داشتم می آمدم پیاز گرفته بودم به گوشه عبا، پلاستیک اینا که اون زمان نبود که مثلا تو پاکتی پلاستیکی نبود که، همین گوشه عباشون می گرفتم. و معمولا علما دستمالی داشتن تو جیبشون، من دیده بودم دستمال رو در می بودم میوه ها رو می ریختن این تو، مثلا می بستم. پاکت و پلاستیک نبود اون زمان. فرمود گوشه عبا این پیازها رو گرفته بودم، داشتم می رفتم ناگهان گوشه عبا دستم در رفت، پیازها رو ریخت روی زمین. وقتی پیاز ها رو زمین، من هیچ احساس غروری نکردم که الان میخوام خم شم و این پیاز ها رو بردارم، به شخصیت من برمیخوره اصلا و ابدا. لبخندم لبخند رضایت بود از این حالم و خودم را با اون حال مقایسه میکردم. جوان بودم چی بود الان، با اینکه اولین مدرس نجفه، از همه فضلای بیشتری در شرکت میکنن، با اون معروفیت دارن شد در انظار عمومی مردم خم شدم و خواستم این پیادها رو از روی زمین جمع کنم، یک کم در خودم احساس بله نگرانی نکردم که آقا من با این شخص دولا بشم و این پیادها رو جمع کنم، نه اصلا برام مهم نبود. و این لبخندم به خاطر این بود که این حال مثبتیه که انسان غرور نداشته باشه، خودخواهی نداشته باشه، اونم در اوج جایگاه مرجعیت و علمی باشه، ولی اینطور خاکی باشه و از خم شدن و در برداشتن این پیاز ها چه روحیاتی داشته، این رضوان الله مکاشفاتی داشته، بالاخره چیزهایی داشته. من اون هاشمم دوستین در این حاشیه ای که برکفایه دارن فرمودن نمی توانیم استصحاب را به گونه ای تعریف کنیم که همه مبانی را شامل بشن. این نفر اول. دو، نفر دوم رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیه، ایشان کتابی دارن به نام الرسائل، به قلم خودشون هست، دو مبحث از مباحث اصول را در این کتاب آوردن، یکی مبحث استصحاب، یکی مبحث تعارض. این دوتا را به قلم خود، دیگه تقریر نیست، به قلم خودشون. ایشان هم در این کتاب تصریح فرمودن بر این که امکان تعریف استصحاب به گونه ای که همه مبانی را شامل بشود وجود ندارد. این تعریف میگیم با این مبنا میخونه، با اون مبنا نمیخونه، این تعریف دیگر رو میخونیم با اون یکی مبنا میخونه، با این مبنا نمیخونه، پس لا یمکن. اگه میخواد تعریف کنی رو مبنا خودت فقط میتونی تعریف کن، ولی بخواهی تعریفی که جامع همه دیدگاه ها و نظرات باشد، چنین تعریفی برای استصحاب امکان پذیر نیست. نفر سوم مرحوم آیت الله العظما خویی هست، در کتاب مصباح الاصول، ایشان هم در کتاب مصباح الاصول همین نظریه استادش را تقویت کرد. مرحوم آیت خویی هم شاگرد مرحوم هاشمم حسین اصفهانی بوده، شاگرد مرحوم ناینی هم بوده، شاگرد مرحوم اصفهانی هم بوده. مرحوم آیت الله العظما خویی با علامه طباطبایی، با آیت الله العظما میلانی هم بحث بودن. موقع که درس خارج مرحوم هاشمم دوسه میرفتن، این ستا با هم بحث میکردن. مرحوم آقای میلانی، مرحوم آقای خویی، مرحوم علامه طباطبایی، اینا با هم هم بحث بودن. هر ستا با هم در حلقه بحثی درس مرحوم هاشمم دوسه این را اینها عرضم به حضور شما که مباحثه می کردن. حضرت آیت الله العظما خویی هم نظر مرحوم هاشمم دوسه این که استاد ایشان هستن همین نظریه را بله تثبیت می کنن. خب هر یک از این اعاظم هم دلیل جداگانه ای دارن. یه دلیل مرحوم هاشمم دوسه این داره، یه دلیل مرحوم بله آیت الله العظما خویی داره، یه دلیلی هم بنیانگذار جمهوری اسلامی علی الله مقامه ایشان هم یه دلیلی داد. در برابر این اعاظمی که عرض کردیم، شهید سعد میگه نخیر، ما میتوانیم تعریفی کنیم شامل تمام مبانی بشود و تعریفی ارائه میکنه. پس ببینید الان بحثو اینجا رو میخوام جمع‌بندی کنیم که ما در آغاز تعریف استصحاب دو تا دیدگاه مختلف داریم. یه دیدگاه میگه یمکن تعریف الاستصحاب به حیث و یشمل جمیع المبانی، مرحوم شیخ، مرحوم آخونده، مرحوم شهید صدره، یه دیدگاه. یه دیدگاه دیگه میگه آخه نه نمیشه، اگر استصحاب، خوب دقت کنین که میگیم نمیشه، نه اینکه اصلا نمیشه، نمیشود به گونه ای که بگین همه مبانی را شامل بشه. اگه یه مبنا رو میخواید تعریف کنی میشه، ولی میخواید همه مبانی را شما شامل بشه، میگن نه اینجوری نمیشه، امکان ندارد. اینم که سه تا شخصیتی است که خدمت شما عرض کردیم. مختار ما همون نظریه اوله، به نظر ما میشود کاری بکنیم که استصحاب را یه تعریفی بکنیم که همه مبانی را بگیره و شامل همه مبانی بشه. حالا ببینیم تعریف شیخه، تعریف آخونده، تعریف شهید صدره، یا یه تعریفی ما میخواهیم ارائه کنیم. میگیم آقا این تعریف هم میتواند همه مبانی را چی بشود؟ شامل بشود. این حالا بحث آینده ما هست که فردا انشاءالله باید وارد تفصیلش بشیم. ببینیم اینایی که میگن نمیشه چرا نمیشه، و ما که میگوییم میشود، اگه جواب اونها رو دادیم اون وقت معلوم میشود که میشود. پس بنابراین فردا انشاءالله این سه تا نظریه را اگر خواستید پیش مطالعه داشته باشید، فرمایشات مرحوم هاشم حسین، فرمایشات مرحوم آقای خویی و فرمایشات رهبر فرید انقلاب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.